ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، روز شما بخیر. لوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیران خارجه آمریکا و روسیه خواستار دستیابی سریع‌تر به توافق هسته‌ای با ایران شدند. نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد شرق اوکراین بدون نتیجه به پایان رسید. وضعیت کاوشگر فضایی که بر سطح یک دنباله‌دار فرود آمد نامعلوم است. جان کری و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، خواستار توافق هرچه سریع‌تر بین ایران و گروه پنج علاوه یک شدند. وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که دو طرف در تماسی تلفنی بر ضرورت دستیابی هرچه سریع‌تر به توافق جامع با تهران تاکید کردند. همزمان جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بدون اشاره به جزئیات، گفتگوی دو طرف بر سر مذاکرات هسته‌ای با ایران را تایید کرد. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر ورود نظامیان روسیه به خاک اوکراین، شورای امنیت سازمان ملل شامگاه چهارشنبه نشستی اضطراری برگزار کرد. شماری از اعضای این نشست نسبت به بروز جنگی تمام عیار در شرق اوکراین هشدار دادند. ساعتی پیش از این نشست، یکی از فرماندهان ارشد ناتو گفته بود نظامیان روسیه همراه با تجهیزاتی مانند تانک، توپ و سامانه دفاع هوایی وارد خاک اوکراین شدند. روسیه ورود نیروهایش به خاک اوکراین را تکذیب کرده است. دانشمندان آژانس فضایی اروپا میگویند وضعیت کاوشگری که دیروز بر سطح یک دنباله‌دار در 500 میلیون کیلومتری زمین نشانده شد، در حال حاضر نامعلوم است. روز چهارشنبه در رویدادی بی سابقه، کاوشگر فایلی با موفقیت بر سطح یک دنباله‌دار موسوم به 67 پی فرود آمد. اما پس از آن به علت گرانش ضعیف این دنباله‌دار نتوانست جای خود را محکم کند و در حال حاضر وضعیتش نامعلوم است. سفینه فضایی روزتا که حامل کاوشگر کوچک فایلی بود، حدود 10 سال پیش به فضا فرستاده شد. دانشمندان امیدوارند با مطالعه این دنباله‌دار شناخت بیشتری از منشأ حیات پیدا کنند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، وضعیت اضطراری این کشور با ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این وضعیت در 23 آبان 1358، 10 روز پس از گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران، به موجب فرمان جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا برقرار شد و از آن زمان تا به حال هر سال تمدید شده است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید، آقای اوباما روز چهارشنبه طی نامه‌ای به رؤسای مجلسین نمایندگان و سنای آمریکا اعلام کرد با توجه به اینکه روابط آمریکا با ایران هنوز عادی نشده است و توافقنامه سال 1981 آمریکا و ایران در خصوص پایان دادن به گروگانگیری کاملا اجرا نشده است، وضعیت ملی اضطراری آمریکا با ایران به مدت یک سال دیگر تمدید می شود. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، میگوید نامه‌نگاری رئیس جمهوری آمریکا سابقه چندین ساله دارد و به برخی از آنها پاسخ داده شده است. روز چهارشنبه در نشست سیاسی هفتگی در این شورا، رویکردهای آمریکا در قبال ایران را دوگانه توصیف کرد و گفت آمریکا در مکاتبات محرمانه و مواضع آشکار خود تناقض‌های آشکار دارد. علی شمخانی تاکید کرد که ایران در مذاکرات هسته‌ای تعهداتی فراتر از معاهده MPT را نمی‌پذیرد و این موضوع را به رئیس جمهوری آمریکا نیز یادآوری کرده است. و به گفته مقامات عراقی، نیروهای ارتش این کشور و شبه نظامیان شیعه موفق شده اند حدود 60% از مرکز شهر بیجی را در کنترل بگیرند و در شرف گشودن راهی به سوی نیروهای داعش هستند که این شهر را از ماها پیش در محاصره دارند. بیجی محل بزرگترین پالایشگاه نفت عراق است. یک فرمانده نظامی عراقی در گفتگو با خبرگزاری رویترز ابراز امیدواری کرد که تا دو روز دیگر محاصره این شهر شکسته شود. در همین رابطه گزارشی داریم از کیان معنوی که با هم گوش می‌کنیم.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک فرمانده نظامی و تلویزیون دولتی عراق گزارش داد که ارتش این کشور و شبه نظامیان شیعه روز چهارشنبه موفق شدند با شکستن مقاومت نیروهای داعش کنترل حدود 60% از مرکز شهر بیجی را در اختیار بگیرند و در حال گشودن راهی به سوی نیروهای داعش هستند که بزرگترین پالایشگاه عراق را در این شهر در محاصره دارند. بنابراین گزارش، این فرمانده نظامی عراقی که نامی از وی برده نشده در گفتگو با رویترز ابراز امیدواری کرده است که تا دو روز دیگر محاصره شهر بیجی شکسته شود. بیجی در ماه ژوئن تقریبا بدون مقاومت در حمله نیروهای خلافت اسلامی داعش سقوط کرد. در همین حال به گفته ماموران پلیس، ارتش و مقام‌های بهداری، رشته بمب‌گذاری‌های انتحاری و انفجارهای پراکنده در روز چهارشنبه نزدیک به 23 کشته در نقاط گوناگون عراق بر جای گذاشت. از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی از روز چهارشنبه حیدر العبادی نخست وزیر 26 فرمانده ارتش را از جمله رئیس ستاد مشترک ارتش و فرماندهان ارشد دفاع از بغداد و انبار را به دلیل آنچه فساد و بی‌لیاقتی اعلام شده برکنار کرد. بنابر گزارش‌ها ژنرال کردتبار بابکر زیباری رئیس ستاد مشترک ارتش برکنار شده و یک ژنرال کردتبار دیگر خورشید رشید به جای وی برگزیده شده است. در خبرهای دیگر، بمباران مواضع داعش در 24 ساعت گذشته توسط نیروهای ائتلاف از جمله به وسیله هلیکوپترهای آپاچی در عراق و سوریه نیز گزارش شده است. به گزارش رویترز، آقای عبادی در سخنانی که از تلویزیون دولتی عراق پخش شد گفت فرماندهی ارتش باید لیاقت داشته باشد و این مهم است، و افزود کسی که کارایی و کفایت ندارد ممکن نیست وظایفش را درست انجام دهد. وی ویژگی‌های مهم بعدی را یکپارچگی و شجاعت عنوان کرد و گفت نهادی که فاقد یکپارچگی باشد دچار خلأ می‌شود و سرباز هنگامی درست می‌جنگد که شجاعت فرمانده خود را مشاهده کند. نخست وزیر عراق با بیان اینکه اتهامات فساد در داخل نهادهای نظامی گسترده است گفت کسی نباید از مبارزه با فساد بترسد و او در کنار هر کسی که با فساد می‌جنگد خواهد ایستاد. به گزارش رویترز، آیت الله علی سیستانی مرجع با نفوذ شیعیان در عراق روز جمعه گفت فساد در میان نیروهای مسلح باعث شد که گروه داعش بتواند بخش‌های بزرگی از عراق را تصرف کند.
به رادیو فردا گوش میکنید. اگر مایل باشید که ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 20420221122112. با هم بشنویم پیام های چند تن از شما عزیزان رو.
از اونهایی که دلواپسند و در این حال شیفته و کشت و مرده روسا هستن سوال میکنم که شما چه کاری رو با روسها شروع کردید که موفقیت انجامید؟ اون از نیروگاه اتمیه، اون از قرارداد موشکای 300 و اون از تقسیم دریای خزر و همینطور بگیرید. دو مرتبه هم کشور ما رو روسها اشغال نظامی کردن تو همین 100 سال و بخش وسیع از این کشور رو از کشور ما جدا کردند، وقایع 21 آذر رو فراهم کردند و در اشغال سفارت آمریکا هم عوامل روسیه که همون حزب توده بودند شرکت فعال داشتند. چرا ما باید با اینجوری خودمون رو در اختیار یک کشوری قرار بدیم که هیچ سابقه آبرومند تاریخی با ما نداره؟ چرا؟
با تایید فرمایشات خانم دکتر شیرین عبادی برای استفاده از تکنولوژی فرسوده روزها در مسائل اتمی، می‌خواستم که همچنین عرض کنم که این احتمالی که کشورهای عربی منطقه بر علیه ایران جمع بشن به خاطر امنیت کشور و مردم خودشون و ترس از این تکنولوژی فرسوده و قدیمی و خطرناک، باید جمهوری اسلامی در این زمینه هم منتظر باشه که این کشورهای عربی منطقه ساکت نخواهند نشست و امیدوار هستیم که اینها عقلشون سر جاش بیاد و تمام فعالیت‌های اتمیشون رو به طور کلی تعطیل کنن، چه صلح‌آمیز چه قهرآمیز.
خواب بعد خامنه‌ای شروع شده، خواب بعد اون اسمش حقوق بشره.
در مورد همجنسگراها در ایران که وضعیتشون چیه، چه کار باید بکنن صحبت کنین، راه حل پیشنهاد کنین بهشون.
بعد از فکر زیاد که آیا این پیام هایی که شما ما رو تشویق میکنین به قول گویندتون حرفی توی دلتون نمونه به ما بگین، تا پیام هایی که بر شما فرستاده میشه تلفنی غیر و زالک چه فایده ای داره؟ همینطور که در ذهنم بالا پایین میشد احساس میکردم فریادیه در خاموشی، فریادیه در مظلومیت ما، و من حرفمو میگم و در این اثنا حرفای دیگرانو که میشنوم من متوجه میشم یک موجی از خشم در مردم ایران بیدار شده، فرزن بر علیه این اسید پاشی که خیلی ظالمانه و خیلی خیلی مشخص بود این ظلم، دانستن قدرت خودش به نوعی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محدودیت‌های مالی در کشاورزی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، در گفتگو با فهیمه خضرایی‌دری از دلایل کمبود اعتبارات مالی در بخش کشاورزی ایران می‌گوید.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها درباره تأمین مالی بخش کشاورزی ایران انگشت می‌ذاره بر یکی از دلایل اصلی واپسماندگی این بخش که در خیلی از کشورهای دنیا چه توسعه یافته و چه در حال توسعه در مرکز توجه سیاستگذاری اقتصادی است. بخش کشاورزی به معنای وسیع اون علاوه بر فعالیت‌های زراعی، باغداری و دام و طیور و شیلات و ماهیگیری و جنگل و مرتع رو هم در بر می‌گیره و نقش کلیدی داره در اقتصاد یک کشور، چون که علاوه بر وظیفه تأمین امنیت غذایی برای میلیون‌ها نفر شغل ایجاد می‌کنه، مانع از مهاجرت روستایی‌ها به شهرها میشه، برای بخش صنعت بازار درست می‌کنه، بخش مهمی از مواد اولیه لازم برای فعالیت‌های صنعتی رو فراهم میاره و با صدور محصولاتش برای کشور ارز میاره. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشش میگه که سهم این بخش کلیدی از سرمایه ملی طی یک مدت طولانی از 5% بیشتر نبوده. در فاصله سالای 1379 تا 1389 سهم بخش کشاورزی و آب از اعتبارات بانکی تخصیص یافته 56% سقوط کرده. اصولا کشاورزان ایرانی برای دریافت اعتبارات مورد نیازشون با مشکلات زیادی روبرو هستن.
چرا آقای خاوند، چرا نظام مالی در ایران نتونسته به شکل شایسته ای کشاورزان رو به زیر پوشش مالی قرار بده؟
مرکز پژوهش‌ها محدودیت‌های مالی در کشاورزی ایران رو به ویژگی‌های خاص بنگاه‌های کشاورزی نسبت میده. کشاورزها در یک فضای بسیار گسترده پخش شدند، جایی که تراکم جمعیت کم هست، زیرساخت‌های لازم وجود نداره، هزینه‌های مبادله و قراردادهای بانکی با ریسک بالا همراهه. به همین علت فعالیت‌های بانکی متمرکز میشه بر شهرها و مناطق پرجمعیت. اینا همه درسته، ولی در همه کشورها بانک‌ها و سازمان‌های تأمین مالی کشاورزی با توجه به همین مشکلات به وجود اومدند. حرفه اونها پشتیبانی مالی از کشاورزاست، به رغم تنگناهای شناخته شده این بخش که مرکز پژوهش‌ها بر اونها تکیه میکنه. دلیل پشت کردن نظام مالی به کشاورزان ایرانی نبود اراده و دانش لازم بوده برای ارتقای کشاورزی کشور.
خب شما از دلایل صحبت کردیم مثل پراکندگی جمعیت کشاورزان در نقاط مختلف کشور و دلایلی از این دست، اما خشکسالی هم موضوعی است که بعضی از کارشناسان به اون اشاره میکنن و میگن دقیقاً به دلیل خشکسالی اساساً کشاورزی در ایران مقرون به صرفه نیست. شما اینطور فکر میکنید؟
من فکر میکنم که این یک ارزیابی اغراق‌آمیز. مشکل آب عمدتاً ناشی از کمبود شدید سرمایه گذاری در بخش آب و نبود بهره‌وری در کشاورزی ایران هم از همین مسئله سرچشمه میگیره. گزارش مرکز پژوهش‌ها نشون میده چقدر در این دو مورد به کشاورزی ایران ظلم شده.
تا توضیحات فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس رو میشنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.